السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اطرته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقديم به پیشگاه مقدس ولی الله الأعظم امام و مقتدای من امام زمان علیه السلام و تعجیل در فرجش و به روح نورانی امام و همه شهیدان راه فضیلت در این روزهای خیر و برکت اموات و گذشتگان و بانیان خیر همه بهرمند بشن، خصوصا والدینمون، ذوی حقوقمون، اساتید و معلمینمون. صلوات قرا بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. یکی از فضیلت‌های بسیار بزرگی که اهل تقوا باید نسبت به آن مواظبت داشته باشند، تقوای در گفتار و مواظبت بر سخن است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هم همون ابتدای خطبه می‌فرماد منطقهم الصواب. منطق اهل تقوا صواب است، گرچه این کلمه منطق قابل حمل بر معنای بیشتر هم هست، یعنی این که منطق یعنی اون روششون، منششون صواب است، اما حداقل معنای منطق همین گفتار ظاهری است. قطعا این گفتار ظاهری رو شامل می شود که گفتار اهل تقوا ثواب است و خدای متعال هم درباره قول و گفتار در قرآن مفصل سخن فرموده است و امروز من می خوام یک مقداری در رابطه با اون شاخصه ها و نکاتی که خدای متعال درباره گفتار بیان فرموده و ویژگی هایی که باید داشته باشه با هم گفتگو کنیم. خدای متعال در قرآن یک ملاک هایی برای ما داده، برای هر چی رو بخوایم اندازه گیری کنیم یک ملاک هایی هست، یک قواعدی هست. ارزش هر چیزی رو اگر مجاهد فی سبیل الله کی هست از قرآن باید بپرسیم. مجاهد فی سبیل الله اون کسی است که در راه خدا، خدا می‌فرماد از پدر، از مادر، از قوم، از قبیله، از عشیره، از مال، از ثروت، از همه اینها بتوند بگذرد در راه خدا. هم تو کشککی که نمیتونن به کسی بگن مجاهد فی سبیل الله. فرماد ان کان آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینا پیش شما محبوب تر از خدا و رسوله، شما مجاهد راه خدا نیستید. فتربصوا حتی یأتی الله به امره. کار آسانی هم نیست که برای انسان حرف خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا از پدر، از مادر، از همسر، از اولاد، از مال، ثروت، تجارت خونه، مسکن، از همه اینا بالاتر باشه. خیلی مهمه. برای چی ما این عکس های این جوان های بلند همت بزرگ و بزرگ منش رو تابلو میکنیم در خانه هامون، در مسجد هامون، در مصلی هامون؟ عکس شهید یه جوان 18 19 ساله 20 ساله رو گذاشتیم کنار عکس آیت الله خاتم با اون جلالتش. آیت الله خاتم دو تا شخصیت بودن، مرحوم آیت الله خاتم، آی میانجی در قم. اینها دیگه کسی وقتی دو تا حرف می‌زدن رو حرف اونا حرف نبود. خب یه آیت الله ملای با سواد با نفوذ در میان مراجع بزرگان اهل قم، شما عکس یک جوان 20 ساله رو گذاشتی کنار عکس او، برای چی؟ به خاطری که ای تو 20 سالگی کاری کرد که منزلتی پیدا کرد کنار اون فقیهی، لیاقت پیدا کرد قرار بگیرد که اذا مات العالم الفقیه سلم فی الاسلام سلما. وقتی که عالم فقیهی از دنیا می رود، حفره در دین ایجاد می شود، جبران ناپذیر است، لا یصدها شیء. چرا این شهید اینقدر مقام پیدا کرد؟ برای که این شرایط رو داشت. همینطور برای هر چیزی یک ضوابطی برای ما بیان فرمودن. یکی از اون چیزایی که برایش ضوابط بیان فرمودن گفتاره. ما هر حرفی که میخوایم بزنیم با این بسنجیم. خواهرای من، برادرای من، هر حرفی که میخوایم بذاریم کنار خطکش قرآن، ببینیم این حرف رو قرآن اجازه میده، وقت تشخیصش هم به خودمون واگذاشته، به ایمانمون واگذاشته، به وجدانمون واگذاشته. اول خصوصیتی که گفتار انسان باید داشته باشد اینه که گفتار باید آگاهانه باشد. حرف از روی آگاهی، حرف از روی علم. خدا در قرآن می‌فرماد شیطان یکی از کارهایی که می‌کنه میاد تو جلد شما اینه که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان شما رو امر می‌کند به بدی، به ظلم، به گرانفروشی، به اجحاف، به ربا، به رشوه. یأمرکم امرتون میکنه، اصلا هولتون میده. بعد بفرماد غیر از این و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو وادار میکنه که نه نسبت به مردم، حتی نسبت به خدا حرف بی منطق بزنید، حرف ناآگاهانه بزنید. ما میبینیم بعضیا عصبانی میشن، آیات و قرآن رو هم انکار میکنن، حرف خدا رو هم، خدا اینجور حرف نزده. برای چی تو ماه رمضان یکی از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه و کفاره هم داره دروغ بستن به خدا و پیغمبره؟ خوردن نیست، آشامیدن نیست، دروغ میگه، یه حرف میگه، حرف به خدا، حرف به پیغمبر، دروغ نسبت دروغ اینقدر مذمومه. مفرماد شیطان یکی از جاهایی که امر میکنه، دستور میده، دستور به این که نسبت به حقایق عالم و گفتار پروردگار متعال انسان حرف غیر عالمانه بزنه. به پیغمبر خودش حضرت نوح خدا خطاب کرد، رب ابنی من اهلی. وقتی حضرت نوح دید همه دارن غرق میشن، مردم ایمان نمیارن، چقدر هم این پیغمبر خدا زحمت کشید. اگر گفتید حضرت نوح در میان پیغمبران معروف به چی هست؟ چیش از همه پیغمبرا بیشتره؟ بلند بگید. صبرش. خب حالا پیغمبرا همش صبور بودن، یه خصوصیتش از همه بیشتره. بارک الله. عمرش از همه طولانی تر بود. معروف از حضرت نوح به شیخ الانبیا، شیخ الانبیا، پیر پیغمبرا. حدود 1000 سال تبلیغ دین کرده. اما با این پیغمبر خدا یه جوری عمل کردن که آخر کار حضرت نوح دستشو بلند کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارن انک انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا. و خدایا از اینه یکی باقی نگذار. این مردم چموش بی ادب. انک انتظرهم یزلو عبادک، اینا رو اگر رها کنی این کفار رو، اینا اون چند تا بنده های تو رو از را به در میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، به نسل اینها هم امیدی نیست، اینا نسلشون هم نسلی مثل خودشون نسل نادان و کافر و حق ناشناسه. خب خداوند دستور داد که کشتی بساز، اونم مسخره کردم، نمیخوام جریان نوح رو نقل کنم. وقتی پای حساب شد، قرار شد نوح سوار بشه و فارد تنور بشه، فوران کنه آب از زمین و ببارد از آسمان، خطر که جدی شد به پسرش گفت پسرم خطر نزدیکه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. دلش سوخ، عاطفه پدریش دیگه، گفت خدایا ان ابنی من اهلی، پسر من از اهل منه. تو هم فرمودی اهلتو سوار کن. خداوند متعال فرمود ای نوح لا تسألنی ما لیس لک به علم، حرف غیر آگاهی نزن. گفتم عالمانه باشه، حتی به پیغمبر میفرمود. گفتی از اهل منه؟ نه، ای از اهل تو نیست. انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح. کسی که با خدای تو نیست، کسی که با قیامت تو نیست، کسی که با اعتقاد تو نیست، این دیگه از اهل تو نیست. اهل علامت داره. یکی از ویژگی ها اینه که انسان حرفش عالمانه باشه. خدا صریح میفرماد لا تخف ما لیس لک به علم، حرفی میخوای بزنی از روی جهل نباشه، آگاه باش نسبت به مردم. لا تقل ما لا تعلم، همین مثل معروف در روایت است از معصوم علیه السلام، لا تقل ما لا تعلم، حرف غیر آگاهی نزن. فتتهم به ما تعلم، بعد دیگه مردم همون حرفای درستت هم قبول نمی کنن، میشه چوپانه دروغگو. اگر یک سری حرفات حرف پخته نبود، حرفای پخته هم کسی دیگه اعتنا نمی کنه. این اثر کلام آگاهانه است. این یک. حالا در اینجا سخن بسیاره. خب حالا ما حرف آگاهانه چقدر داریم؟ که حرفی که آدم علم داشته باشه. چقدر از حرفایی که درباره مردم میزنیم علم داریم. دختر فلانی اینجوریه، پسر فلانی اینجوریه، ای که علم داشته باشیم. درباره افراد قضاوت کردن، فلان مسئول اینجوریه، فلان چیز رو دزدیده، مگر می راحته؟ ما تخچی نمی کنیم بگیم همه معصومن، نه، هم در میان مسئولین هم در میان روحانیت ممکنه یه آدمایی باشن ضعیف باشن، گاج آقا جمعه فرمونه، اما این که انسان یه حرفی همطوری کلی بزنه درباره افراد، مگه برای آقای بهشتی نگفتن؟ من یادمه برای آقای بهشتی اونقدر حرف بی ربط بعضیا میزدن که این حرف به مسجدی ها رسیده بود، نماز جماعت خونا میگفتن، محاسندارا میگفتن، صف اول جماعت ها میگفتن. بهشتی این کرده، بهشتی سرمایه داره، بهشتی چیه، بهشتی چیه، بهشتی چیه، تا شهید شد و امام عزیزمان فرمود که اون چه که برای من سخت‌تر از تحملش از شهادت آقای بهشتی مظلومیت اوست. صدای زجه مردم بلند شد، عرض شد به این که بعد زدن به سرشون، بهشتی بهشتی با خون خود نوشتی استقلال آزادی جمهوری اسلامی. خب چرا او فوشار دادید؟ او فوشار چرا دادید؟ او حرفای بی ربطه چرا گفتید؟ من کردستان بودم وقتی آقای بهشتی شهید شد، برگشتم آمدم تهران، رفتم سر مزار آقای بهشتی، دم یک دم جو مثل ابر بهار اشکشون میریزه، دارن عذرخواهی میکنن از قبرش، از روحش. خب حالا خوبه، اینم خوبه که متوجه بشه، کسی توبه کنه، جبران کنه، دعا کنه، اما چرا تحت تأثیر هر حرفی آدم قرار بگیره؟ خیلی عزیزان مهمه حرف آگاهانه باشه. نکته دومی که از قرآن استفاده می کنیم این است که حرفی را آدم بزنه که باور داره. یک مقداری کار ما رو مشکل میکنه. عمل بکنه، باور داشته باشه، یقین داشته باشه به این حرف، باور داشته باشه، غیر از علمه. خیلی ها در طول تاریخ حرفای زدن که باور نداشتن. خدا یکی از صفاتی که برای منافقین بیان میکنه میگه این منافقین قالت الاعراب آمنا، قالت یعنی گفتن، اعراب که این منافقین ارسوت بادی نشین های غیر مؤمن اینها بودن، آمنا گفتن آمن، ایمان آوردیم. قل لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید. قولو اسلمنا، شما هنو اسلام آوردید، ایمان نیاوردید. حالا شاید تده اینا اهل نفاق هم نبودن، ناآگاه بودن، هنو باور نداشتن، فقط یک لغلقه زبانی گفتن ما بله اشهد ان لا اله الا الله، هنو به باور نرسیده بودن. خدا فرمود نگید آمنا، ایمان یک مرحله بالایی، بگه تسلیم شدیم. نسبت به منافقین که دیگه قوقاست، که خدا مذمتشون میکنه که به زبانشون چیزی میگن که در دلشون چیز دیگه است، این خیلی خصلت بدیه. میبینین نشسته آقا داره پشت فلانی صفحه گذاشته، هر چی به دهنش میاد میگه، او فلانی از در وارد شد، حرف 180 درجه عوض میشه. اه؟ تو که الان داشتی چیز دیگه میگفتی؟ چطور شد؟ چطور این نبود و بود این بند خدا 180 درجه حرف آدم رو عوض بکنه؟ حرف رو باورت بزن. این تاریخ پر است از اینها، این جریان معاویه و امر عاص حیلگر، اینا با هم دیگه گفتگوهای چی دارن، این فیلم امام علی رو شبها گاهی پخش میکنن. یه روز معاویه به امر عاص گفت که یادت در جنگ صفین میخواستی خدعه کنی، کلک بزنی به ما. خب کمک کرد دیگه، به معاویه کمک کرد، همون جریان و قرآن ها رو ببر رو نیزه ها، کار این امر عاص بود. خودش هم که از وسط میدون در رفت، حقه زد، خودش رو برهنه کرد، عریان کرد، شمشیر امیرالمومنین صلوات الله علیه تا آمد بهش اصابت کنه، اون دیگه بالای منبر شأنش نیست که من براتون بگم چه اتفاقی افتاد. از ترس تو تاریخ نوشتن اون کلمه شو که چطور شد براش، از ترس با اون ادعایی که داشت، بعدش هم عریان کرد خودش رو، عریان کرد، میدونست علی با حیا است. چشمش امیرالمومنین برگردون و فرار کرد. یه روز معاویه گفت نزدیک بود به ما کلک بزنی در جنگ. گفت چطور؟ گفت به من گفتید برو به خط مقدم با علی بجنگ، کار یک سره کن. میخواستی کلک به ما بزنی، میخواستی منو به دم شمشیر علی بدی. امر عاص گفت قربان، خب چه اشکال داشت میرفتی با علی میجنگیدی، یا پیروز میشدی این آوازه برات میمون که بر علی غالب شدی، مگه کم بود؟ یا کشته میشدی شهید میشدی، بازم افتخار بود؟ معاویه به امر عاص گفت به تعبیر من ای پدر سوخته، تو خودت میدانی اگر من میرفتم به جنگ علی چه میکشتم چه کشته میشدم، در جهنم بودم. اینا حرفاشون روی باور نبود، روی حیله بود، روی کلک بود. میکشتم یا کشته میشدم، خودت میدونی این رو. این هم یک نکته که ما سخنمون از روی باور باشد. نکته سوم این که همراه با ادب باشد. خدای متعال اینقدر برای گفتار مؤدبان ارزش قائل است، میفرماد اگر یه فقیری آمد شما نتونستی پاسخش رو بدی، اگر تندی کرد تند خواصی کرد، باش بد رفتار نکن. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذن. ممکنه به فقیر پول بدی بعدش منت بگذاری، ممکنه پول نداشته باشی بهش ندی، اما با ملایمت حرف بزنی، راهنماییش بکنی. این که پول ندی با ملایمت حرف بزنی بهتر از اینکه پول بدی منت بگذاری. این منت بی ادبی است. ظاهرا در رابطه با زندگی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه هست که نقل میکنن فقیری اومد ازشون تقاضای کمکی کرد، این عالم جلیل القدر فرمود الان پول ندارم بهت بدم، اما یک راهنمایی بهت میکنم از پول مهم داره. گفت چی آقا؟ فرمود اگر میخوای مردم بهت کمکت کنن، صبح ها بعد وقت اذان صبح برو در حمام، وقت نماز برو در مسجد، وقت کارم برو بازار. خب وقت حمام مردم معلومه، او زمان ها کجا میرفتن، کی میرفتن حمام، وقت نمازم معلومه، بالاخره یکی نه یکی دیگه کمکت میکنه. فقیر اومد در محضر پیغمبر عظیم الشان اسلام، اصحابم بودن، شروع کرد به تندخویی، به ناراحتی. اصحاب خواستن ادبش کنن، دیدن ای به پیغمبر پرخاش میکنه، بی ادبی میکنه، طلبگاره. اصحاب خواستن از پسش بر بیان، پیغمبر اکرم فرمود رهاش کنید. همراه خودشون بردن منزلشون، اون غذایی که داشتن بهش دادن، با هم خوردن. بعد پیغمبر فرمود تو مثل اون کسی هستی که مرکبش چموش شده و نمیتونه مرکبش رو کنترل کنه، زبانتو کنترل کن. اگر من نبودم الان این اصحاب پوست از کلت میکندن. با ملایمت حرف بزن. بعد عذرخواهی کرد، پیغمبر اکرم فرمود برو تو مسجد در حضور مردمم از این که به پیغمبر خدا توهین کردی عذرخواهی کن، که ممکنه در جایی من نباشم و کسی متعرض تو بشه. تو رو به عنوان دشمن پیغمبر نشناسن. تو خاطراتم هست در رابطه با حضرت امام یه وقتی میگفتن که امام رضوان الله تعالی علیه که شبها برای مطالعهشون میکردن، استراحت میکردن، یه پیرمردی که اونجا همراه بوده، در منزل امام بوده، در همین یخچال قاضی قم، در همون خانه قدیمی که خیلی دیدنی هست و بیت شریف امام این رو واگذار کردن به رهبر انقلاب و الان دفتر دوم رهبر هست در قم و درش هم بازه، میتونن برن امت امام، برن خونه امام رو ببینن که این عبد صالح خدا در کجا زندگی میکرده در قم. علیه حالین وقتی از شب گذشته بوده، این خادم میدونه که در میزنه محکم، میاد میگه که بابا آخر این چه در زدنیه؟ آقا درس داشتن، روز مراجعه داشتن، فتوا داشتن، استفتا داشتن، خسته بودن، خوابشون برده. شروع میکنه به پرخاشگری. این خادم هم جوابشو میده و پرخاش بهش میکنه و هم ناراحت در میبنده میره. امام عزیزمون همون قبل از تبعیدشون از خواب بیدار میشن، میان به خادم میگن چی بود؟ میگه یه فقیری آمده بود، بی وقت آمده بود، گفتم بد وقت آمدی آقا، اینجوری و اینجوری دعوامون شد و ناراحت شد رفت. امام در جمله خیلی امام فرموده بود الفقیر لا یدرک الا فقره. آدم نیازمن چه میفهمه که من درس دارم، من از صبح گرفتار بودم. آدم نیازمن شکم گرسنه خودش رو میبینه، گرفتاری خودش رو میبینه. برو او رو پیداش کن، بیار حاجتش رو روا کن. بگه رفتم توی این کوچه های قم گشتم، داشت میرفت ناراحت بود، برش گردوندم، آمدم حاجتش رو روا کردم. این مشی بزرگان ماست، این که انسان برخورد مؤدبانه داشته باشه با انسانهای نیازمند. خب خیلی طول ندم عرض کنم به این که پیغمبر عظیم و شأن اسلام خصوصا در رابطه با نیازمندا فرمود بترسید این که فقیری در خانتون در بزنه ردش کنید، به خاطر این که ممکن است خدا فرشته ای رو فرستاده باشه در خانه شما برای امتحان شما. حالا اگه مگر کسی رو آدم بشناسه که این مثلا زیاده روی میکنه یا مستحق نیست، بحث دیگه است. ولی اگر اینجوری نیست، اما سائل فلا تنهر، آدم نیازمند رو از در خونه نرانید. یکی از خصوصیات بزرگی که انسان باید در گفتار داشته باشه پس ادبه. سه خصوصیت گفتیم: آگاهانه باشد، از روی باور باشد، از روی اعتقاد باشه. خصوصا مسائل دینی رو اگه آدم از روی اعتقاد بگه اثر میکنه، در دلها اثر میکنه، در جوان اثر میکنه، در دختر و پسر اثر میکنه. و یکی از اینها این است که گفتار مستدل باشد، متین و مستدل باشد. دین ما دین محکمی هست، باید حرفی که میزنیم استدلال داشته پشتش. خدای متعال میفرماد همین آیه‌ای که در تلیعه سخن گفتم یا ایها الذین آمنو، ای انسان‌های مؤمن، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، سخن محکم و مستدل بگویید. خب چه اثری داره؟ یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما رو اصلاح میکنه، یغفر لکم، گذشته شما رو پاک میکنه. گفتار مستدل اینه، اینقدر ارزشمنده. خب حالا این گفتار مستدل، این گفتار مؤدبانه، این گفتار آگاهانه، این گفتار از روی باور با هر کسی به تناسب خودش. یا قص این با پدر و مادره، با پدر و مادره، با پدر و مادر آدم چطور صحبت کنه؟ خدا در قرآن می‌فرماد لا تقل لهما اف. اوف کمترین اعتراضه. اینه همین کلمه ای بابای خودمونه. مثلا بزرگتر ما به ما چیز بگه، ای بابا دستبردار نیستید شما. اوف، ای اوف، اینه همین. ای که انسان این جوری هم حتی فرمود نسبت به والدین نگید لا تقل لهما اف. یک دعایی دارد امام زین العابدین علیه السلام، فرصت نیست من برای شما وارد اون بشم، دعای 24 صحیفه سجادیه است، منشور عظمت والدین است. کاش که این تو مدرسه ها تدریس بشه، کاش که تو دانشگاه ها تدریس بشه تا بچه های ما بفهمند درباره والدین باید چگونه عمل کنن. خیلی عجیب است این دعا، خیلی عجیب است. گفتار ما با والدین چطور باشه، عمل ما با اونا چه باشه، دعای ما برای والدین چطور باشه، نگاه ما درباره والدین چه نگاهی باشد. اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان الاسوف و ابرهما بر الام الرؤوف. خدایا من برای پدر مادرم عظمتی قائل باشم مثل یک شاه قدرتمند و اونها را دوست بدارم مثل محبت یک مادر به فرزند. آیت اللهی، حجت الاسلامی، دکتری، مهندسی، تاجری، هر کی هستی، هر چه هستی، به ساحت قدس والدین که رسیدی برای پدر مادر مثل مادر باش برای پدر و مادر، برای فرزند، برای پدر مادر هر کی هستی مثل مادر باش. یکی از زمینه‌های گفتار برای والدین است که خدا می‌فرماید قل لهما قولا کریما، برای اونها با کرامت صحبت کن. خدایا ما استغفار می‌کنیم نزد تو از تعبیراتی و گفتاری که نسبت به والدینمون داشتیم، حتما خطا کردیم، حتما گفتمان ما با والدینمون با اون چه که خدا از ما می‌خواسته خیلی فاصله داشته. اونایی که مثل ماها پدر مادر رو از دست دادن الان تأسف می‌خورن. ای کاش داشتیم، دستشون رو می‌بوسیدیم، پاشون رو می‌بوسیدیم. الان یه خاطره یادم آمد براتون بگم. درباره مرحوم آیت الله العظمای نجفی مرعشی نقل می‌کنن که ایشون که با پدر مادرش در نجف اشرف بودن، مثلا نجفی مرعشی دیگه میگن، نجفی در نجف بودن، با پدر مادرش در نجف اشرف بودن، علیا مخدره مادر بزرگوارشون، ایشون به پسرش میگه سید شهاب الدین، بابا اتاق بالا خوابه، غذا آماده است، سفره پهنه، برو بابا رو بیدار کن بیاد برای غذا. مرحوم آقای مرعشی نجفی میگه ما آمدیم بالا دیدیم بابامون خوابه، از او بر امر مادر سفره منتظره، از او بر بالا بابا خوابه، چیکار بکنم؟ این چی بوده اینا؟ اینا کی بودن اینا؟ اینا کی بودن اینا؟ میگه دیدم چیکار بکنم، هم امر مادر رو اطاعت بکنم هم بابا رو بیدار کنم. رفتم صورت ما گذاشتم کف پای بابام، شروع کردم پای بابامو بوسیدن. پدرم که احساس کرد کسی داره پاشو میبوسه بلند شد، دید که منم پسرشم سید شهاب الدینم، همونجا دستشو بلند کرد، گفت خدایا پسرم سید شهاب الدین را از خادمین موفق و راستین اهل بیت قرار بده. این دعای پدره، میشه آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی دارای این همه کرامات، وقت کتابخانه ای برای شیعه میسازد که زبان زد بین الملل است، از سراسر جهان میره آثار اهل بیت رو جمع میکنه، با روزه استیجاری میاره کتابخانه با عظمتی درست میکنه. با روزه، میدونید شما در میان مراجع ما، شاید اون کسی که الان معروف تو مراجع اخیر حج نرفته مرحوم آقای مرعشی نجفیه. بعضی از علما الان میرن حج به نیابت آقای مرعشی میرن حج مستحبیشون رو. در میان ائمه علیهم السلام هم حضرت امام حسن عسکری نتونستن حج مشرف بشن به خاطری که در حصر بودن. خب برای چی نمیرفتشون حج فرموده بود؟ به خاطری که من هر چی که پول نماز روزه استجاری میگیرم کتاب میخرم وقف میکنم در راه خدا، هیچ وقت مستطیع نشدم برم حج. این برخورد نسبت به والدین اینه. نسبت به طلبکار فرهنگ قرآن چیه؟ قل لهم قولا میسورا، اگر کسی بدهکار شماست و شما طلبگار از او هستی، آمد در خونه عرض شود به این که عذرخواهی کرد، گفت مهلت بده، مهلت بده، سخت نگیر. یا اگر رفتی طلبت رو میخوای، پیش زن و بچهش خجالتش نده. تا تقی به توق نخورده میره بلافاصله چک رو اجرا میگذاره. البته بعضی از بدهکارای هم بد بدهکارایی هستن، متاسفانه جوری عمل میکنن که کار خیر رو تعطیل میکنن. باید یک روالی باشه، کسی که قرض الحسنه میگیره این باید به موقع برنامه ریزی کنه، بره پس بده. اگرم یه وقتی تأخیر شد، دو روز، سه روز، پنج روز، بره خودش قبلش عذرخواهی کنه، بگه آقا پنج روز دیگه، ده روز دیگه به من مهلت بدید. خدا میفرماد قول میسور بگید. فرمود وقتی امر به معروف میخواهیم بکنید، حتی فرعون رو قولا له قولا لینا، ملایم حرف بزن. ای موسی، ای هارون، اذهب الى فرعون انه تقا، فقل هل لك الى ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشا. اول به فرعون با ملایمت حرف بزن، بگو دوست نداری من بیام یه حرفی بزنم سعادتمند بشی؟ بله، بعضی ها عوض میشن. اون وقتی که امام عزیزمان از پاریس با اون هواپیما آمد، خب میدونید شما هنوز فرودگاه مهرآباد در اشغال ارتش شاه بود. نقل میکنن همون اول غیر از جریان انقلابی، شهید مطهری و بزرگان دیگر که در پاویون منتظر بودن امام بیاد، بعضی از ارتشی هایی که فرودگاه در اشغالشان بود رفته بودن اطراف امام. امام یه جمله به اینها فرموده بود من آمدم که به شما کرامت بدهم، شما برده ابرقدرت ها نباشید، شما نمیخواید آقا باشید، شما میخواید همیشه آمریکا آقا بالا سرتون باشه، ذلیل اونا باشید. با زبان پدرانه اینا عقب نشینی کرده بودن. اثر داره دیگه. یکی از علتهایی که الان امر به معروف های ما اثر نمی کنه، چون ما گاهی بلد نیستیم با دخترامون چطور حرف بزنیم، با پسرامون چطور حرف بزنیم. یه آقای از دوستای ما یه وقتی، خدا نگهدارش باشه، تنده، خیلی فلفلی تنده، زیاد تنده، عرض شد بیم که در مواضع سیاسیش هم خیلی تند بود. حالا البته دیگه آرام شده، چون دید تندروی به درد نمیخوره. یه وقتی اومد، ما با خانواده نشسته بودیم، رفت آمد خانوادگی داشتیم، خیلی دیدیم ناراحته. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت آقا دیگه امر به معروف هم نمیشه کرد، مال خیلی وقت قبله، مال 25 سال قبل، 30 سال قبله. گفتم چطور؟ گفت رفتیم ما امر به معروف کنیم، یه خانمی تازه جوان فکلش اینجوری در آمده بود، من به شوهرش یه چیز گفتم، اینا خواستن منو بزنن تو پارک. گفتم خود چه گفتی؟ گفت من به این مرده گفتم غیرتت کجا رفته؟ زنت اینجوری آوردی، تن تازه عروست رو؟ گفتم ای کاش میزدت، دل من خنک میشد، ای کاش میزدت. بهش گفتم مرد مؤمن، کجا اهل بیت گفتن برای امر به معروف یک جوان رو پیش همسرش خورد کن؟ کجا اهل بیت به ما گفتن شما یک دختر پسری که تازه ازدواج کردن به شوهرش پیش دختر جوان بگو بی غیرت؟ این امر به معروفه؟ با منکر میخوای امر به معروف کنی؟ گفت چه کار میکردم؟ گفتم بهش میگفتی سلام علیکم، مبارکتون باشه، معلوم میشه اول زندگیتونه، خیلی خوب کاری کردید آمدید پارک، پارک مال شما جووناست، آفرین به شما، معلوم میشه تازه ازدواج هستید. خب حالا اینجا یه آدمای جور با جور هم رفت آمد میکنن، حیف خانم شما جوان تازه ازدواج کرده، یکم مثلا پوشششون رو بهتر بگیرن، مواظب خودشون بیشتر باشن، یا بد اهانت نمی کرد یا حرفت هم قبول می کرد. خدا می فرماد قول معروف داشته باشید، قول معروف داشته باشید. دیگه همه اینها رو فرموده، بین خودتون که صحبت می کنید هدو الی طیب من القول، طیب قول پاک داشته باشید، قول پاک. عرضم رو جمع کنم دیگه، بقی موند برای این که وقت مصیبت چی بگیم، وقت عطسه چی بگیم، در سفر چی بگیم، در تشییع جنازه چی بگیم، برای همه اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن چطوری با مرده ها چطور حرف بزنیم. کسی عطسه میزنه یرحمکم الله، با مرده ها حرف میزنیم بگیم انتم لنا سبق فرتون، سبق شما از ما پیشی گرفتید، انا انشاءالله بکم لاحقون، ما هم به زودی به شما ملحق میشیم. آدم بدونه با بزرگترش چطور حرف بزنه، با پیشکسوتش چطور حرف بزنه، با کسی که یه پیرهن از آدم بیشتر پاره کرده چطور حرف بزنه، تا برسه با رهبرش، با مرجعش، با امام معصومش چطور حرف بزنه. چطور حرف می زدن با اهل بیت؟ عشق خودشونو تو دل اهل بیت جا می کردن. آمد خدمت امام حسین علیه السلام و علیه السلام در اون کوران حوادث کربلا، چهره سیاه است، غلام ابوذر است، خطاب کرد حسین اجازه بده منم جانم و فداد کنم. امام او رو برگردون فرمود تو در راه خدا آزادی برو. یه جمله گفت به امام، گفت آقا جون نکنه من چون سیاهم بینا و نشانم، لیاقت ندارم خونم با خون جوانان بنی هاشم مخلوط شود. اونقدر این جمله اثر گذاشت در دل امام، دیدن بغلشو باز کرد، غلام سیاه رو در بغل گرفت، فرمود این فکرا به ذهنت نیاد برو میدان. حالا که این گونه فکر میکنی خواست خودت برو رف، وقتی روی زمین افتاد خدا قسمت کنه برای همه ما و شما، وقتی سرمون رو میگذارن پارو به قبله، سر بر بالش مرگ، امام بیاد سر ما رو برداره. امام احمد رو سر این جوان سیاه یه جمله دیگه گفت، گفت من مثلی، من مثلی ابن رسول الله علی رأسی، کی مثل منه؟ پسر پیغمبر آمده به بالین من. یا رسول، یا حسین، یا ابن رسول الله، برا همه آمدی اما قربان لحظه آخر خدا، مشغول راز و نیاز بود. یه مرتبه اونا نجیب آمد و حسین روی زمین انداخ، دید سینه سنگینه، فرمود کی هستی؟ خون جور چشمای حسین رو گرفته، ارتفاعت مکانا رفیعا. لا ازهک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهروا باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. در فرج امام زمانمون تعجیل فرمام، سلاممون به محضر مقدسش ابلاغ فرمام. خدایا به حق ساعات و لحظات ماه رمضان حوائج امام زمان برآورده و دعایش در حق ما مستجاب فرما. پروردگارا پیوند ما و نسل ما با قرآن و عترت تا دامنه قیامت حفظ فرما. آنی کمتر از آنی ما را به خودمون واگذار مفرما. رهبر عزیزمون طول عمر و عزت، مملکتمون سربلندی شوکت، وحدت ملتمون ضمانت بفرما. مراجع دین، حوزه های علمی شیعه، مجامع دانشگاهی حفظ فرما. امام و شهیدانمون در اعلی علیین ضیافت فرما. اموات و گذشتگان و ذوی حقوقمون مشمول رحمت واسعت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتظار الصلات مستحب. بیایید تو صفها بنشینید. مستحب که آدم منتظر نماز باشه. بیایید تو صفها بشینید. خدا حفظتون.
المحيي المميت الحي القيوم الواحد.